4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. در بعد از ظهر در کنار شما هستیم که وزیر کشور از کاربران اینترنت خواسته که تحت تأثیر کارزار حجاب بی حجاب قرار نگیرند. باز در بعد از ظهری در کنار شما هستیم که بسیاری انتظار میکشن که فردا حکم حمید نوری از افرادی که دست داشته در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 رو ببینند که به هر حال این حکم سرانجامش به کجا خواهد انجامید. محمد زرقامی هستم در این بعد از ظهر با نگاهی به مهمترین رویدادهایی که پیش رومون قرار داره. پس با ما همراه باشید. اما پیش از هر چیز، پروانه وحید بنش، آخرین خبرها.
ممنونم از تو محمد. درود شنوندگان گرامی. ابراهیم رئیسی امروز با رد اینکه تهران خواسته های فرابرجامی را در قطر مطرح کرده گفت رویکرد جمهوری اسلامی در مذاکرات عقلانی است و تیم مذاکره کننده در تداوم مسیری که تاکنون طی شده بر اساس موازین عمل می‌کند. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شده که وزیر خارجه فرانسه در جمع قانونگذاران این کشور تهران را به استفاده از تاکتیک‌های تأخیری متهم کرد. کاترینا کولونا هشدار داده بود که فرصت چند هفته‌ای برای احیای برجام رو به اتمام است. در همین حال روز چهارشنبه ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در اولین نشست خبری خود اعلام کرد که رایزنی برای تعیین زمان و مکان مذاکرات احیای برجام در جریان است.
نحوه جمع‌بندی در خصوص ادامه مذاکرات و همچنین مکان مذاکرات در ارتباطات و پیام‌های متبادل و طرفینی در حال رایزنی هست.
به گفته آقای کنعانی این رایزنی‌ها میان وزیر امور خارجه و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین علی باقری و همتای اروپایی او انریکه مورا در جریان است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده امروز چهارشنبه سفر خود به خاورمیانه که یکی از مهمترین سرفصل‌های آن ایران است را آغاز کرده است. آقای بایدن در این سفر ابتدا به اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی و سپس برای شرکت در یک نشست به جده در عربستان سعودی می‌رود. به گفته مقام‌های اسرائیلی قرار است که بیانیه‌ای با عنوان اورشلیم توسط رهبران ایالات متحده و اسرائیل منتشر شود که در آن از جمله به عزم دو طرف برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی تاکید شده است. همچنین برنامه پرواز مستقیم او از اسرائیل به عربستان سعودی مورد توجه ناظران قرار گرفته و آن را تلاش برای برقراری رابطه دیپلماتیک بین دو کشور ارزیابی کردند. اما در پی حمایت بسیاری از کاربران فضای مجازی از هشتگ حجاب بی حجاب و انتشار تصاویر زنانی که در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران مخالفت خود با حجاب اجباری را ابراز می‌کنند، وزیر کشور جمهوری اسلامی می‌گوید این موارد مربوط به ایران نیست و از خارج حمایت می‌شود. احمد وحیدی در حاشیه جلسه هیئت دولت و در گفتگو با خبرنگاران مدعی شد که حتی آنها که در ایران حجابشان به گفته او دقیق نیست، معتقد به نظام هستند و در اثر سهل‌انگاری حجابی که باید را رعایت نمی کنند. وزیر کشور همچنین گفته با یک تذکر که او مشفقانه خوانده مشکل حل می شود. آقای وحیدی در حالی از تذکر مشفقانه سخن گفته که در هفته های اخیر حضور نیروهای گشت ارشاد در معابر شهرهای مختلف شدت گرفته و در مواردی ویدیوهایی از برخورد خشونت بار با زنان و دختران و دستگیری آنها منتشر شده است. هیئت‌های نظامی از روسیه و اوکراین به استانبول رفتند تا با مقام‌های سازمان ملل و ترکیه درباره وضعیت بغرنج صادرات غلات گفتگو کنند. توقف صادرات غلات به افزایش شدید قیمت خوراکی‌ها و بحران غذایی در سراسر جهان منجر شده است. اوکراین یکی از مهمترین صادرکنندگان گندم، جو و ذرت است و تقریباً نیمی از روغن آفتابگردان جهان از این کشور تأمین می‌شود. حال با ادامه تهاجم روسیه به اوکراین و تصرف بنادر مهم در دریای سیاه امکان صادرات این محصولات وجود ندارد. اوکراین میگوید هم‌اکنون 25 میلیون تن غلات در بنادرش توقیف شده است. بسیاری در اوکراین و کشورهای غربی مسکو را متهم کردند که در صدد فروش محصولات کشاورزانی است که زمین‌هایشان در مناطق تحت تصرف نیروهای روسیه است. محمد،
تازه ترین خبرها بود که شنیدید و ما میریم سراغ شنیدنی های این مجله بعد از ظهر در کنار هم. دادگاه حمید نوری در ایستگاه آخر با فرشته قاضی. از دل یک محاکمه با ایرج مستاقی. سفر پرماجرای جو بایدن به خاورمیانه از تل‌آویو در حال آغاز شدن است همراه با فرنوش رام. و نگاهی خواهیم داشت به پنجره باز بسته برجام، آخرین حرف ها در این باره با مهران مصطفی. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. 00420221122113 در اختیار شماست تا پیام های خودتون رو بر روی اون بگذارید در ارتباط با آنچه که در این مجله بعد از ظهر میشنوید، و همچنین @فردگرام راه دیگری است برای اینکه دیدگاه ها نظرات خودتون رو به صورت صوتی، تصویری و کتبی با ما در میون بگذارید. همونطوری که میدونید دادگاه حمید نوری که متهم هست به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 پس از برگزاری جلسه های متعدد محاکمه در سوئد، قراره که روز پنجشنبه یعنی فردا 23 تیر ماه حکم نهایی خودش رو صادر کنه. مقام های رسمی جمهوری اسلامی به تازگی تحرکات بسیاری رو آغاز کردن برای اینکه به هر حال روند این دادگاه رو تغییر بدن. از جمله بهروز غریب‌آبادی معاون قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی نامه‌ای رو به میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشته و خواستار آزادی این متهم و آنچه که آقای غریب‌آبادی جبران خسارات معنوی و مادی وارده به آقای نوری شده. اما در همین ارتباط شاهد این هم هستیم که دادستان سوئد با متهم کردن آقای نوری به جنایت جنگی و قتل عمد خواستار صدور حکم حبس ابد برای این متهم شده. با ما همراه باشید در ادامه.
آخرین جلسه دادگاه که قاضی محدودیت ها و محرومیت های من حمید نوری رو لغو کرد.
از دادگاهی پشت درهای بسته،
محاکماتی که در استکهلم جریان داره یکی از مصداق های اصل صلاحیت جهانی،
تا خیابان هایی مملو از معترض. و سرانجام صدور حکمی بی‌سابقه.
ظاهرا نوری دادگاه سوئد رو با شکنجهگاه های ایران مثل نوین و گوهردشت اشتباه گرفته.
کوشش ویژه رادیو فردا از پایان دادگاه حمید نوری در استکهلم با ما باشید.
با یک بلیت یک طرفه بریم به سوئد، جایی که فرشته قاضی همکارم در اونجا حضور داره تا بشنویم از آخرین تحولاتی که داره اتفاق میفته، با توجه به اینکه میدونیم که دادگاه حکم نهاییش رو 23 تیر ماه یعنی فردا صادر خواهد کرد، اما از همکنون بسیاری انتظار دارند که آخرین خبرها و آخرین اتفاقات رو پیگیری کنن. دادگاه پشت درهای بسته به هر حال برگزار شده، برخی از جلساتش با حضور متهمان بوده. خانم قاضی، اگر امکان داره برای ما اول بگید که اصلا روند الان صدور حکم به چه صورتی داره پیش میره؟ آیا شاهد تحرکاتی اصلا اونجا هستید؟
ما هم از جلسات دادگاه از 19 مرداد سال گذشته با 6 قاضی، 2 حقوقدان حرفه‌ای و 4 شهروند غیر حقوقدان آغاز شد. در این جلسات 34 شاکی و 26 شاهد علیه حمید نوری شهادت دادن. دادگاه کاملا علنی بود و تمام جلسات دادگاه از سوی رسانه ها پوشش گرفت. همونطور که اشاره کردی فردا حکم نهایی صادر خواهد شد. دادستان پرونده درخواست حکم حبس ابد رو کرده خانم کریستینا کارلسون داستان دو پرونده دیگه بوده قبلا، سوریه و رواندا در سالهای 2017 و 2018 که در هر دو پرونده حکم حبس ابد رو برای متهمان گرفته. خود قاضی دادگاه قاضی توماس ساندر هم که ریاست هیئت قضات رو بر عهده داره، قاضی سه پرونده قضایی جهانی بوده، دو پرونده مربوط به رواندا و یک پرونده مربوط به سوریه که در اون همه این پرونده ها هم حکم محکومیت داده. با توجه به سوابق قاضی و دادستان و پرونده هایی که قبلا داشتن و اینکه دادستان درخواست حکم حبس ابد رو کرده، انتظاری که شاهدان و شاکیانی که ما با اونها صحبت کردیم دارن صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری هست. فردا همزمان با اعلام حکم در ساعت 1:30 به وقت سوئد کنفرانس مطبوعاتی دیجیتال خواهد داشت دادگاه به زبان سوئدی و انگلیسی که قضات مسئول پرونده و اعضای شورای شهر در مورد محتوای حکم گزارش خواهند داد در این کنفرانس. اتفاق دیگری که فردا شاهد خواهیم بود جشنی هستش که از سوی خانواده های اعدام شدگان همچنین شاکیان و شاهدان در اینجا در استکهلم برگزار خواهد شد ساعت 6 بعد از ظهر در ارتباط با محکومیت صدور حکم محکومیت آقای نوری.
یعنی انتظار میره که آقای نوری در اصل اشد مجازات رو بگیره که حبس ابد هست، درسته؟
این انتظاری هستش که خانواده ها و همچنین شاکیان و شاهدان دارن. البته ما با برخی از اونا که صحبت میکردیم میگفتن که اصل محکومیت حمید نوری بسیار مهمتر از محتوای حکم هست. اینکه چند سال زندان بدن یا اینکه حکم حبس ابد بدن در درجه دوم اهمیت قرار داره و مهم محکومیت حمید نوری هست.
خانم قاضی، یک سوالی که الان بر من پیش اومد، با توجه به تحرکاتی که در این روزها شاهد بودیم در برخی از کشورها رخ داده، از جمله مثلا در بلژیک برای استرداد متهمان یا محکومان و مجرمان، آیا این نگرانی در خود خانواده ها وجود داره در بینشون که چون این اتفاقی بخواد تکرار بشه در مورد آقای نوری؟
ببینید، این بحث از قبل شروع شده، وقتی که آقای غریب آبادی اسم از احمد رضا جلالی آورد وقتی صحبت کرد از دادگاه حمید نوری و همونجا بحث این بود که ممکنه جمهوری اسلامی بخواد تلاش بکنه حمید نوری با احمد رضا جلالی معاوضه بشه، یا میدونیم که شهروندان سوئدی در ایران در زندان هستن، شهروندان سایر کشورهای اروپایی در ایران در زندان هستن. این بحثا وجود داره، ولی اینکه چقدر در واقعیت چنین اتفاقی بیفته هنوز کسی اطلاعی نداره. اینکه سیستم قضایی سوئد و دولت سوئد خواهد پذیرفت چنین مسئله ای رو یا نه، ولی یه نکته ای رو مادر اسمت که 11 عضو خانوادهش اعدام شدن قبلا اعلام کرده بود، اینکه مشخصا گفته بود که خانم اسمت وطن پرست که به مادر اسمت معروف هستن، گفته بود که ما نمیخوایم یک شهروند بیگناه جانش رو از دست بده. اشارهشون به آقای جلالی بوده و میگفتن همین محکومیت آقای نوری برای ما کافی هست. بله
خانم قاضی، چون وقتمون رو به پایانه، اگر میشه یک اشاره هم بکنیم به گفتگویی که شما با ایرج مصداقی داشتیم و بریم اون گفتگو رو بشنویم.
اتفاقا آقای مصداقی به همین واکنش های جمهوری اسلامی اشاره داشتن، اینکه الان به نوعی پیگیری های پشت پرده جمهوری اسلامی به نتیجه ای نرسیده، الان دارن به صورت علنی فشار میارن، دستگاه وزارت خارجه ایران علنن وارد قضیه شده. بله. با وزیر خارجه سوئد گفتگو کرده و بحث ایشون این بود که این محکومیت حمید نوری راه رو باز میکنه برای اینکه پرونده های دیگری، دادگاه های دیگری تشکیل بشه علیه ابراهیم رئیسی و کسانی که توی هیئت مرگ بودن. بله. و از این جهت جمهوری اسلامی میترسه.
سپاسگزارم فرشته قاضی، همکارم در سوئد بود. بریم بیدرنگ گفتگوی فرشته رو بشنویم با ایرج مصداقی.
دولت جمهوری اسلامی حتی خدمات کنسولی به حمید نوری نداده و به وظایف خودش در ارتباط با حمید نوری عمل نکرده. از این که بگذریم، تلاش اونها بر این استوار بود که هر طور شده خودشون رو فاصله بگیرن از این پرونده و تا اونجایی که میشه سر و صدا سر این پرونده نکنن و مگر بتونن در پشت پرده اقداماتی رو صورت بدن برای آزادی حمید نوری یا احیانا دخل و تصرفی بتونن در روند قضایی صورت بدن. به همین دلیل سکوت بود و اتفاقا از همینم هم سکوت جمهوری اسلامی هم سوء استفاده میشد در خارج از کشور، تبلیغاتی میشد مبنی بر اینکه خود دستگاه امنیتی رژیم حمید نوری رو به تور انداخته و ما نزدیک به 2 سال با این شایعات و با این اخبار شریرانه دست به گریبان بودیم، مقابله میکردیم در فضای مجازی، در گفتگو با حتی رسانه ها. ولی میبینیم که دادگاه که شروع میشه، کیفرخواستی که تهیه میشه، روند خود رسیدگی به پرونده توش صدها بار نام بالاترین مقامات قضایی، سیاسی و حتی رهبر کشور مطرح شده و بنابراین بسیار بسیار موضوع حساسه و اگر این دادگاه حکم نهایی خودش رو صادر کنه مبنی بر محکومیت حمید نوری، در واقع این پرونده به عنوان پرونده جنایات جنگی و پرونده‌ای که درش جنایت بزرگ صورت گرفته توسط یک دادگاه اروپایی به رسمیت شناخته میشه و اون وقت این پرونده یه پرونده بازه. بر اساس این پرونده ما میتونیم با توجه به پتانسیل هایی که در قوانین کیفری بین المللی وجود داره، دیگرانی رو که اسمشون در این پرونده اومده و به خصوص فرماندهان حمید نوری رو و به ویژه شخص خود سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور نظام اسلامی رو مورد پیگرد قرار بدیم، چون هم اسمش تو این پرونده اومده، هم ایشون عضو فعال هیئت بوده و هم این که در اون زمان فرمانده ی حمید نوری بوده، چون ایشون معاون دادستان تهران در ارتباط با گروه های سیاسی بودن. بنابراین موضوع خیلی حساسه. حتی اگر در یک معامله ای بتونن در آینده به یه شکلی حمید نوری رو خلاص کنن، ولیکن این پرونده باز میمونه برای بقیه، یعنی هیچ تغییری برای سرنوشت بقیه ایجاد نمیشه و من میتونم بگم ابراهیم رئیسی دیگه نمیتونه به دنیای آزاد پا بگذاره.
در واقع منظور شما این هست که تلاش‌های پشت پرده جمهوری اسلامی برای آزادی حمید نوری یا تأثیر گذاشتن در روند دادگاه به نتیجه نرسیده و به همین دلیل الان وارد فاز دیگری شده، به صورت علنی دستگاه دیپلماسی ایران داره پیگیری میکنه وزارت خارجه ایران، یعنی از انکار حمید نوری تا کارمند دونپایه دونستن ایشون، معرفی کردن ایشون به عنوان کارمند دونپایه، تا الان که ایران هر کاری میکنه که ایشون آزاد بشه به گفته آقای امیر عبداللهی.
بله، فقط دستگاه دیپلماسی نیست، دستگاه قضایی هم پشت ماجراست. شما ملاقات غریب آبادی با فرزند نوری رو شاهد بودید در روزهای گذشته و حتی تصاویری که خودشون منتشر میکنن، یعنی میخوان نشون بدن که این موضوع چقدر براشون اهمیت داره. چرا؟ چون الان موضوع حساسیتش فقط در ارتباط با دادگاه حمید نوری نیست، همه کسایی که الان در ایران در مزان اتهام قرار دارن و همه کسانی که در سرکوب شرکت دارن امروز به این فکر میفتن که نکنه در آینده در یک جایی اونها اسیر بشن، گرفتار بشن و بعد کسی اساسا به اونها نپردازه. انتشار این عکس ها، انتشار این خبر، این دیدارها به خاطر دلگرمی دادن به عناصر سرکوب در داخل ایران هم هست و این موضوع به خاطر اینکه بالاترین مقامات سیاسی، قضایی و حتی خودش رهبر جمهوری اسلامی هم در مزان اتهام قرار داره، اهمیت پرونده رو دو چندان میکنه و من مطمئنم ما از فردا که حکم دادگاه حمید نوری منتشر میشه وارد یه دوران جدید میشیم، حتی در ارتباط با خود اصل صلاحیت قضایی جهانی و این رویه جدیدی که ایجاد شده. اما میدونیم که دولت جمهوری اسلامی دولت مستقره، پیش از این وقتی از اصل صلاحیت قضایی جهانی استفاده می شد بیشتر در دوران انتقالی بود و دولت هایی که سقوط کرده بودند و خب حالا کسانی که به نوعی در جنایت دست داشتن یا در نقض حقوق بشر دست داشتن مورد پیگرد قرار می گرفتن. ولی الان می بینیم دولت جمهوری اسلامی دولت مستقره، مذاکرات برجام ادامه داره، در بالاترین سطح دیدارها و گفتگوها هست، بعد تو همون شرایط در یه دادگاهی توی سوئد رئیس جمهور اسلامی، مسئولین قضایی و رهبر جمهوری اسلامی متهم میشن یا اسمشون آورده میشه و خب بر اساس همون ما میتونیم در آینده این پرونده رو پیگیری کنیم.
از یک محاکمه ایرج مستاقی بود، اولین شاکی حمید نوری که از او شنیدید. یکی از کاربران ما به اسم قشم نوشته چطور شد خود شما اعلام کردین این کارمند ساده‌ای بیش نبود، حالا مهم شده؟ همراه شما هستیم همچنان با مجله بعد از ظهر رادیو فردا و بریم سری بزنیم به اسرائیل، جایی که جو بایدن وارد آنجا خواهد شد و از اونجا سفر خاورمیانه ی آقای بایدن آغاز میشه که پس از اسرائیل به عربستان سعودی هم خواهد رفت. فرنوش رام همکار ما در اسرائیل با ما همراه تا بیشتر برای ما بگه که دستور کار این سفر چیست. خانم رام
با درود به شنوندگان و همینطور شما و همکاران آقای زرقومی، آقای بایدن تا دقایق دیگر همراه با آنتونی بلینکن وزیر خارجه و یک هیئت بلند پایه از کاخ سفید وارد اسرائیل خواهد شد. آقای بایدن 80 ساله با میشه گفت که با بسیاری از رهبران دهه های گذشته اسرائیل مناسبات نزدیکی داشته، به همین دلیل یک سیاستمدار دیرینه هست که در طول این 40 سالی که در کنگره آمریکا بود بارها به اسرائیل سفر کرد. در دوران 8 ساله که معاون پرزیدنت باراک اوباما بود به اسرائیل آمد. سفر قبلیش بسیار ناکام بود، با خشم و عصبانیت اسرائیل رو ترک کرد بر سر خانه‌سازی ها و الان که قرار هست بیاید دوران دیگری آغاز شده، اولین سفرشون هست در مقام ریاست جمهوری. هواپیماشون که به زمین بشینه مورد استقبال یائیر لپید نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل قرار میگیره، بعد بلافاصله با جنرال گانت که وزیر دفاع همین دولت موقت است میره به پایگاه هوایی پلمخین. این پایگاه حتما شنوندگان نامش براشون آشنا هست، اون پایگاهیه که نتانیاهو گاهی در اونجا میستاد و هواپیماهای F-35 آمریکایی رو پشت سرش نشون میداد و میگفت این هواپیماها میتونن از جمله به ایران و نقاط دوردست برسن. بعد از اون آقای بایدن به موزه هولوکاست اسرائیل خواهد رفت، ادای احترام خواهد کرد. یهودیان ورزشکار یک مسابقه 4 ساله‌ای رو دارن به اسم المپیک مکابیا که آقای بایدن قرار هست امشب در افتتاحیه اون شرکت بکنه، ولی فردا هم رشته برنامه هایی خواهد داشت که در ادامه به اون خواهیم پرداخت.
خانم رام میشه یک صحبتی رو بکنیم در خصوص این که بیانیه اورشلیم که مورد توجه رسانه های داخل ایران هم قرار گرفته و این بیانیه اصلا چیه و امضاش به چه معناست که آقای بایدن امضا خواهند کرد، چون رسانه های داخل ایران از اون به عنوان یه بیانیه ضد جمهوری اسلامی نام میبرن؟
بله این برداشت درست هست، به این دلیل که دولت مردان اسرائیل حالا چه در دولت انتقالی چه در اپوزیسیون کاملا تلاش کردند به طرزی بسیار موفق که آمریکا رو در کنار خودشون قرار بدن و بیانیه اورشلیم لب کلامش این خواهد بود که آمریکا تعهد عملی قاطع و 100% به اسرائیل خواهد داد که ایران هرگز به جنگ افزار هسته‌ای دسترسی پیدا نکنه. این بیانیه از این اثر اهمیت داره که الان هم آمریکا و هم خود اسرائیل کاملا اذعان دارند که ایران به آستانه هسته‌ای کاملا نزدیک شده و چند قدم بیشتر نداره، هرچند که آمریکا حاضر نشده از عبارت گزینه نظامی در برابر ایران استفاده بکنه، ولی بیانیه اورشلیم روح و جانش همین رو خواهد بود.
و خیلی کوتاه هم اشاره بکنیم به این که گفته شده که دیداری خواهند داشت با بنیامین نتانیاهو، با توجه به اینکه الان آقای نتانیاهو در وضعیت کنونی اسرائیل گویا بیشتر دوباره قدرت گرفته و احتمال این هست که به صحنه سیاسی برگرده.
قدرت نگرفته، اما احتمال بازگشتشون کاملا زیاده، چون تحولات اسرائیل، دولت اسرائیل الان با فروپاشی روبرو شده، کشورشون قرار هست که انتخابات داشته باشه و از اونجا که ایشون اصرار داشته ملاقات بایدن با لاپید و بنت و دیگران موجب تقویت این احزاب خواهد شد، بنابراین کاملا ضروریه که با نتانیاهو هم به عنوان رهبر اپوزیسیون دیدار بکنه. آقای نتانیاهو خودش رو کسی خواهد دید که بسیار زود به صحنه قدرت برخواهد گشت، با وجود محاکمات به شدت جنجالیش که الان در دادگاه اورشلیم در جریان هست.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام، همکار رادیو فردا در اسرائیل، ما رو همراهی میکردن در ارتباط با سفر جو بایدن به اسرائیل و سفر خاورمیانه‌ای آقای بایدن. همچنان با شما همراه هستیم. بپردازیم به مسئله برجام با مهران مصطفی.
برای درک این مسئله سه امر رو باید در نظر گرفت. اول اینکه مذاکرات کاملا مذاکرات سیاسی است و اصل مذاکرات هم بین امریکا و جمهوری اسلامی است. در آنچه که مربوط به برجام میشه و بازگشت برجام میشه، توافق صورت گرفته. اولا خود برجام قابل تغییر نیست، برای اینکه ثبت در قطعنامه سازمان شورای امنیت سازمان ملل. ثانیا حتی چگونگی و روند بازگشت به برجام هم به رویش سه ماه پیش بین ایران و دیگران توافق صورت گرفته. اون چی که باقی مونده مسئله سیاسی تحریم هاست، تحریم هایی که اکثرا ربطی به برجام ندارند. و ملاحظه دوم این که جدر داخل جمهوری اسلامی اختلافات شدیده، چنان که بخشی که الان نزدیک هستند به مسکو دست بالا رو دارن در جمهوری اسلامی، مایل به توافق نیستن و بخش دیگه مایل به این توافقه. و اگر مجلس
مشخصا میتونید آقای مصطفی بگید که اون طیفی که مایل به توافق نیست و به گفته شما نزدیک به مسکو هستن کدوم طیف هستن؟ آیا اون طیف در وزارت خارجه هستن یا طیفی که نزدیک به دفتر رهبری هستن؟
طیفی که نزدیک به دفتر رهبری هستن، طیفی مثل همین آقای عباسی که در مجلس بازا کرده که مذاکرات در اونجا مطرح بشه، برای که اینها نگران هستن که آقای امیر عبداللهیان بتواند در این مسئله خیلی پیش بره و به دنبال ایشون به دنبال توافق هستش. و بالاخره مسئله سوم این که در غرب بین آمریکا و اروپا اکنون اختلاف پیش اومده به دنبال جنگ روسیه علیه اوکراین و نیاز شدید اروپا به نفت و گاز. فرانسه که قبلا بسیار سختگیری میکرد در برجام، چند روز پیش رسما اعلام کرد که نفت ایران باید در بازار بین المللی عرضه بشه. فرانسه و اروپایی ها خصوصا آلمانی ها نگران زمستانی هستن که در آینده منتظرشون هست و میخوان این مسئله حل بشه هرچه زودتر.
آیا فکر میکنید این مسئله قدرت چانه زنی اونها رو پیش ایالات متحده آمریکا بالاتر میبره، با توجه به اینکه خب این تحریم ها بخشیش و اون قدرتی که میگیره از ایالات متحده آمریکاست؟
دقیقاً اروپایی ها میخوان از امریکا یا تقاضا بکنن که یک توافق صورت بگیره، ولی امریکایی ها عجله ای ندارن، برای که در زمینه نفت و گاز مشکلی ندارن و خواهان این نیستن که در این مذاکرات امتیازی به جمهوری اسلامی بدن. به خاطر این یک اختلاف در درون حاکمیت جمهوری اسلامی، اختلاف در کمپ غربی ها، ولی فعلا دست بالا رو در سمت غرب امریکا داره و در سمت جمهوری اسلامی کسانی که به نسکو نزدیک تر هستند. در نتیجه اینکه زمان میگذره و توافقی هم حاصل نمیشه. اینکه گفته میشه 2 یا 3 هفته، علتش این است که ایران غنی‌سازی در فوردو رو شروع کرده، غنی‌سازی 20% رو در فوردو شروع کرده و فوردو دستیابی دسترسی به اون از نظر نظامی بسیار مشکل تره و غربی ها از این مسئله میخوان استفاده بکنن، خصوصا اروپایی ها، که هشدار بدن ایران رو، زیر فشار بذارن که ایران توافق کنه و همینطور آمریکا رو که یک مقدار موضعش رو به اصطلاح ساده تر کنه.
خب با توجه به اینکه آقای مصطفی اصلا امتیاز دادن به جمهوری اسلامی ایران خودش الان مسئله اساسی هست و مشخصا هم اونطور که من از فهوای کلام شما متوجه شدم و مسائلی که در مطبوعات میگذره و عنوان میشه از سوی مقام‌های رسمی، این امتیازها بیشتر جنبه اقتصادی هم نداره برای جمهوری اسلامی. آیا اروپا قادر هست که بتونه از این اهرم استفاده کنه و توافقی رو شکل بده؟
نه، من گم اروپا در موضع این نیست که بتواند این مسئله رو حل کنه. کلید مسئله دست آمریکاست و آمریکا فعلا موضع سختی داره. گفته های آقای بایدن قبل از سفر به عربستان هم نشان از این دارد که حاضر به دادن امتیاز فعلا نیستند.
فرصت زیادی نداری. مهران مصطفی بود، سپاسگزارم که با ما همراه بودید.